ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. روز سوم این انجمن مقدس و با برکت است و با یاری خدا امروز خطبه 230 از نهج البلاغه رو انتخاب کردم که یک بخش از آن رو انشاءالله امروز با عنوان فضیلت تقوا و پرهیز از گناه بررسی کنیم. قبل از ورود در صحبت باید این نکته رو متذکر بشم که در امور زندگی و خانواده که این دو روز مورد بحث ما بود، مسائل فراوانی وجود داره که میتواند نقش اساسی در روابط افراد خانواده با یکدیگر ایفا کنه. یه خانواده سالم زمانی تشکیل می شود که هر کدام از افراد آن، حالا در مرحله اول زن و شوهر و بعد فرزندان، اینها اساس و پایه رو بگذارن بر این که گناه نکنند. چرا خداوند ازدواج را مطرح کرد؟ برای اینکه در بحث ازدواج ما یکی از آثاری که میخواییم به دست بیاد مسئله پرهیز از گناه و معصیته، و طبیعتاً اگر بنا باشه که ما جلوگیری کنیم از گناه، لازمه جلوگیری از گناه تقوای افراد نسبت به یکدیگر هست، و مطمئناً اگر بنا باشه هر کسی تصمیم بگیرد که خودش گناه نکنه، یه خانواده به راحتی میتواند شکل بگیره و هر کسی هم به وظایف خودش عمل میکند، جامعه هم دچار انحراف و گناه دیگه نمیشود. تقوا که میگیم یه معنای اصلی میخوایم ازش بگیریم، یعنی تحت هیچ شرایطی انسان اقدام به گناه در هیچ زمانی نکند. یه عامل بازدارنده انسان به حساب بیاد تقوا، چرا که نه زن میتواند دائما شوهر خودش رو تعقیب کنه و دنبال کند و با او رفت آمد داشته باشه، و نه برای مرد امکان داره که تمام وقتش رو بخواد در حفاظت و نگهداری و حتی دنبال رفتن همسرش قرار بده. یه اصلی به وجود میاد بر مبنای اعتماد که زن و مرد به یکدیگر اعتماد میکنند، و بر همون اساس هر کدام تصمیمشون اینه که واقعا گناه نکنند. حالا این اقدام رو ما بهش میگیم تقوا، یعنی پرهیز از هر آلودگی و گناه. در خطبه 230 نهج البلاغه بخش اول سلام نمی‌کنم، امیرالمومنین می‌فرمایند فإن تقوى الله مفتاح و صداد. فرض کنید صد با سین به معنای بستنه، صد با صاد هم به معنای بستنه، اما صد با صاد معمولا اونجاهایی به کار میره که انسان میخواد راهی را ببندد و لذا میگن راه مسدود است. تو فارسی هم با سین می نویسن و هم با صاد. و اگر بنا باشه که ما بخوایم معنای مسدود را در اصطلاح فارسی بنویسیم، میگیم که تقوای خداوند و ترس از گناه و عذاب الهی عاملیه برای اینکه تمام درهای بسته به روی انسان رو باز کنه. علی بن ابی طالب می‌فرمایند کلید باز کردن تمام درها چیه؟ تقواست. خب چه دری به روی انسان باز بشه؟ فرض کنید انسان میخواد لطف و رحمت خدا نصیبش بشود. درهای رحمت خدا کی به روی آدم باز میشه؟ در قرآن میفرماید خدا ولو ان اهل القريه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب السماء، یعنی اگر مردم ایمان می آوردند و از گناه پرهیز می کردند ما تمام درهای آسمان رو بهشون باز می کردیم. خیلی مهمه، یعنی اگر باران از آسمان بناس بیاد و این درب آسمان باید باز بشه تا رحمت الهی نازل بشه، شرط اصلیش چیه؟ تقواست، پرهیز از گناهه. باز در روایت داریم که اگر مردم گناه کردن به واسطه گناهان مردم آسمان دیگه باران نمی بارانه و خود گناه عاملی میشه برای قحطی، خشکسالی و گرانی. حتی اگر گرانی میاد به خاطر چیه؟ قحطی. اگر قحطی میاد به خاطر چیه؟ به خاطر گناهه. باز در یه روایت داریم که اگر گناه در بین مردم شایع شد، هر گناهی یه بازتابی داره. میفرمایند اگر ربا در بین مردم زیاد شد، باید منتظر باشن که مرگ و موت فجعه در بین مردم گسترش پیدا بکنه.
خواهی بزنیش. خوب. کارش
موت و مرگ ناگهانی پیش میاد و زیاد میشه. خب شما ببینید الان در جامعه ما خدا با آبروی امام زمان خودش رحم کند، واقعا مرگها غیر عادی دارن میشن. یه زمانی چقدر طول میکشید تا یه نفر از دنیا بره، بعدم تازه وقتی که در سن پیری هم از دنیا میرفت میگفتن تازه فلانی سلاتون داشته که فوت کرده، سرطانم درست بلد نبودن بگن، میگفتن سلاتون داشته. و بعضی وقت حتی میگفتن جوان مرگ شده، بلکه میرفتیم تحقیق میکردیم دیدیم 70 سالش بوده و بعد مرده، گفتن جوان مرگ شده. الان ما نگاه میکنیم هر چه داریم از این طرف جلو میریم زمان و عمر داره کوتاه میشه و خیلی خطر آفرینه. خب به خاطر اینه که تو جامعه گناه داره با سرعت رشد پیدا میکنه. اگر میخوایم درب توبه باز بماند، لازمه این که در توبه رو خدا به روی مردم باز نگه داره چیه؟ تقواست. یعنی شما تصمیم بگیرید گناه گناه نکنید تا خدا توفیق توبه به شما عنایت کند. رزق و روزی انسان مگه بنا نیست از آسمان بیاد؟ روزی وسیع در میخواد، کلید اون در تقواست. انسانی که اهل گناه شد روزیش هم محدود میشه. خوندید این آیه قرآن را که میفرماید و اما من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. یعنی اونی که گناه پیشه او شد و شروع کرد گناه کنه، قاعدتا از یاد خدا چی میشه؟ غافل میشود. از یاد خدا که غافل شد، یه اثر مطلوب اولیه از خودش به جای میگذاره و اونه که زندگی انسان سخت میشه، روزی تنگ میشه. روزی ضیق و تنگ نتیجه گناه، بسته شدن درهای آسمان نتیجه گناه، مسئله ترس کنید که قحطی نتیجه گناه. یک کتاب نوشتن به نام آثار گناه، حدود 100 دونه اثر برای گناه در جامعه تو این کتاب جمع کرده که اگر آدم ها و مردم به گناه عادت کردن، هر کدام از این گناهان چه اثراتی رو در زندگی مردم میذاره. ربا، زنا، دزدی، دروغ، تهمت، غیبت، هر کدام اثرات خاص خودشون رو میذارن. حالا اگر خدای ناکرده یه جامعه به وجود بیاد که همه جور گناهی توش انجام میشه، و باید منتظر همه جور عذابی هم باشیم. اضافه بر این که ما یک روایتی داریم از پیغمبر اسلام که این روایت خیلی انسان رو به فکر فرو میبره. حضرت میفرمایند کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله من لهم من البلاء ما لم یکونو یعلمون. یعنی هر گناهی را که مردم انجام بدن که قبلش انجام نمی دادن، کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون، هر کاری بکنن که قبلا انجام ندادن، احدث الله لهم من البلا ما لم یکونو یعلمون، خدا یه بلای تازهی سرشون میاره که تا قبل از اون همچین بلایی رو کسی نمیشناسه. مردم گناه جدید میکنن، خدا هم عذاب جدید براشون میفرسته. حالا اگه ما خواستیم جلوی اینها گرفته بشه باید چه کنیم؟ میفرمایند تقوا کلید تمام اون درهای بدتر. فان تقوا الله مفتاح السداد. این یکی دیگه چی؟ و ذخیره و معاد. روز قیامت یه روز عجیبیه. بعضی ها بهش میگن یوم الحسره و الندامه، روز قیامت روز حسرت و پشیمانی. بعضی ها میگن روز قیامت روزیست که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه زن و فرزند و شوهر به درد میخوره، نه اطرافیا، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، هر کیو میبینی به فکر خودش روز قیامت. روز قیامت رو بهش میگن یوم الفصل با صاد، یعنی روزی که بین افراد فاصله میفته. روز تغابن بهش میگن یوم التغابن، یعنی قبل گول خوردن، روزی که آدم ضرر میکنه. قرآن میفرماید روز قیامت روزی است که برای ظالم خیلی سخته. یعظ الظالم علی یدیه، دستاش ظالم میذاره تو دهانش رو شروع میکنه جنیدن. یقول یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من خاک شده بودم. روز و مسئله قیامت در قرآن روزهای عجیبی رو خدا بهش نسبت میده و اسمای خاصی براش میگذاره. یکیش مسئله اینه که روز قیامت آدم احتیاج به پشتوانه دارد، دست خالی نمیتونه باشه، هر کسی باید یه چیزی دنبالش آورده باشه. اگه یه وقت احیانا دور از این خانه و خانواده رفتی سر مزار مردگان و گذشتگانتون، بعضی ها این شعر را روی سنگقبر مردگانشون نوشتن که وفد تا عدل کریم به غیر زادن، یعنی من بدون اینکه زاد و توشه ای دنبالم باشه دعوت حق رو لبیک گفتم و به خدا وارد شدم. من الحسنات و القلب سلیم، این که من میگم لبتم در حالی که هیچ از خوبی ها ندارم معنا میکنه نه خوبی به معنای حسنه دنبالمه، من الحسنات، نه قلب سالم دنبالم آوردم، دست خالی اومدم نزد خدا و فتا علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب سلیم. بعد میگه و حمل الزاد اقبح و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، اگه آدم بخواد طویل بزرگ بره با دست خالی هم که بره طوری نیست، اگه بخواد چیزی ببره زشته. بعضی ها رو من دیدم که این شعر را نسبت میدن به مولا امیر المومنین علیه السلام و میگن حضرت فرمودن که من برای انسانهایی که به خدا ملحق میشن این حرف رو دارم. من خیلی گشتم هنوز نتونستم این جمله رو پیدا بکنم که امیر المومنین یک چنین حرفی زده باشن، اما شعرش بد نیست. دست خالی دارم به خدا وارد میشم، هیچ ندارم و اگر ندارم فکرم اینه که آدمی که میخواد تعلیم بزرگ و بزرگوار بره چی ببره که در حد اون بزرگوار باشه. من میخوام بگم علاوه بر این ما یک راه دیگه هم داریم و اون اینه که اگر چیزی نداریم خدا میفرموید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ای بشر چه چیزی تو رو به خدای خودت اون خدایی که کریم مغرورت کرد، خدا رحمت کنه بر اون مای کافی رضوان الله علیه را. یادم میاد من تازه طلبه شده بودم ایشون این جمله رو خوندن و بعد یه جمله بهش اضافه کردن، گفتن که خدایا کریمی تو مرا مغرور به کرامت تو کرد، یعنی اگه تو رو کریم نمیدونستم مغرور به کرامت تو نمیشدم. ما غرک بربک کریم یعنی که چه چیزی تو رو به خدای کریمت مغرورت کرد؟ شما در جواب بگید که کرمک اغررتنی، اونی که باعث غرور من شد کرم تو بود. حالا چون ما یه خدای کریم داریم میدونیم که روز قیامت بالاخره بین انسان مؤمن و کافر فرقهایی هست، بین ماها که یه عمر با عشق و علاقه و محبت اهل بیت زندگی کردیم با مسئله عشق و علاقه به اهل بیت نفس کشیدیم، همه وجودمون آکنده از علاقه بین هاست و همونطوری که خود امام سجاد فرمودن محبت اینا تو دل ماست، مطمئنن بین ما و افراد کافر یه فرقایی گذاشته میشه. اما اینو نباید یه متکا زیر سرمون بگذاریم و فکر کنیم که حالا چون ما آدم های خیلی خوبی هستیم و علاقه به اهل بیت داریم پس اونجا دیگه هیچ احتیاجی به هیچ چیز دیگری نداریم، حالا باید اقدام کرد. در دنیا پرهیز از گناه ذخیره برای چیه؟ برای معاده. و این تقوی الله پس میشه ذخیرت و معاد. روز قیامت همه دست خالی میان. اونی که دست پر میاد کسیه که تقوا در دنیا که از پیشه خودش داشته گناه نکرده. دیگه چی؟ و اتقم من کل ملکه. این سومین خاصیت و اثر تقواست. میفرمایند اگر کسی به تقوای خدا روی آورد در پرتو آن تلاشی پیروزمندانه رو میتونه برای خودش داشته باشه و آزادگی از هر گونه بردگی. برده همیشه در دست کیه؟ مولاست. اسیر. بله؟ بالاترین اسارت یک انسان کیه؟ اون وقتی که آدم اسیر نفس خودش میشه. هیچ اسارتی بالاتر از اسارت نفس نیست. آدمی که اهل گناه شد زیر یوغ بردگی نفسش میره، افسارش میفته دست نفس و به قول قرآن مجید نفس میشه آمر. ما بهش میگیم نفسی که چیه؟ آمره. اماره از ان نفس لامارتون به سو الا ما رحمه رب. بعضی ها به خاطر گرایش به گناه فرمان خودشون رو میدن دست نفسشون. بعضی ها نفسشون و فرمانش رو در دست خودشون میگیرن. تفاوت چقدره؟ این که آدم اسیر نفسش بشه یا نفس اسیر انسان باشد، تفاوت از زمین تا آسمانه. در اینجا امیرالمومنین میفرمایند آدمی که در صدد برمیاد که گناه نکند تا اون تقوا براش به وجود بیاد، یکی از آثار دیگری که گیرش میاد اینه که از بردگی هم نجات پیدا میکنه. خدا در قرآن مجید میفرماید پیغمبر اسلام آمدن برای اینکه مردم از قید بردگی نفسشون آزاد کنند. یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. یعنی اون قل و زنجیرهایی که مردم به دست و پای خودشون میبندن با اسارت نفس، پیغمبر اومدن چه کردن؟ این قل و زنجیر رو از دست و پای مردم باز کردن، آزادشون کردن. تقوا باعث این کار شد. یعنی اگر مردم از گناه پرهیز نمی کردن از قید شهوت ها هم آزاد نمی شدن. پس این که آدم اسیر اسارت نفس براش پیش آمده، اگه میخواد نجات پیدا کنه، کلید رهایی که مسئله تقواست. این ست چهارون و نجاتم من کل حلکه. دائما انسان در معرض نابود شدنه. هزاران هزار زمینه در زندگی آدم به وجود میاد که هر کدامش خطر جانی ممکنه برای آدم داشته باشه، یا آدم رو بندازه توی یک ورطه هلاکت و نابودی، یا آبروی آدم بره، یا شخصیت آدم از بین بره، یا جانش از بین بره. هلاکت همه اینا رو میگیره دیگه. میگیم اگر انسان اهل پرهیز از گناه شد دیگه دلیلی نداره که در معرض هلاکت و نابودی قرار بگیره. علت این که مردم به خطر میفتند و جان و مال و زندگی و ناموسشون یا شرافت و آبروشون در معرض خطر قرار میگیره برای چیه؟ برای اینکه رو به گناه میارن. آدمی که دزدی میکنه آبروش در معرض خطر. قدیمی هم گفتن ندزد و نترس، طلا که پاکه چه منتش به خاکه. آدم سالم هیچ وقت در معرض هلاکت و نابودی قرار نمیگیره. ما میگیم یکی از اصلی ترین عوامل نجات بخش انسان از هلاکت و نابودی چیه؟ مسئله تقوای از خداست. خب حالا میتونید بگید این تقوا دیگه چه کارهایی ازش میاد؟ الله اکبر، چقدر زیبا حضرت این قسمت از خطبه را بیانش کردن. میفرمویند به ها ینجح الطالب. به وسیله تقوا آدمی که به دنبال یافتن و تلاشگریه پیروز میشه. یعنی اگه آدم زمینه تقوا رو در خودش به وجود آورد، هر تلاشی که بکند این تلاش به نتیجه میرسه. چرا؟ چون زمینش خودش به وجود آورده. مگه ما در قرآن نداریم والذین جاهدوا فینا و نهدینهم سبلنا. تا آدم قدم در راه تقوا گذاشت، خود این تقوا میشه وسیله نجات انسان. به وسیله تقوا آدمی که میخواد از ناراحتی و بدبختی نجات پیدا کنه، تلاشش چیه؟ به نتیجه میرسد. و ینجل حارب، حالا مطلب بعدیمون اینه که به وسیله تقوا آدمهایی که بی پروا به دنبال گناه میرن، اینا نجات پیدا میکنن. تقوای الهی باعث میشه فرار کننده از گناه هیچی بشه نجات پیدا کند. ینجح یعنی رستگاری و نتیجه گرفتن، ینجو یعنی نجات پیدا کردن. آدمهای حارب، حارب از حرب با یه دو چشم، به معنای کسی میاد که پروای از گناه برای خودش داره، به این معنا که میترسه از گناه، یه وقت خدا نکرده اسیر گناه بشه، میفرمان نجات پیدا میکنه به واسطه تقوا آدمی که از گناه میترسه. و تنال و رقائب، رغبه به معنای میله. آدمی که اهل تقوا شد به همه آرزوهاش بله میرسه. هر آرزوی آدم پیدا بکنه، اخی اهل گناه نیست، آرزوهاش چی میشن؟ آرزوهای معنوی میشن، آرزوهای خوب میشن. آدم گناهکار آرزوهاش هم بوی گناه و معصیت درش دیده میشه. اما آدمی که اهل گناه نیست، آرزوهاش میشه آرزوهای معنوی، پس بهش میرسد. حالا حضرت میفرمایند فرع فعملو بل عملو یرفع و توبتو تنفع و دعا و یسمع و الحال حادثه و الاقلام و جاریه و باز رو بل اعمال عمرن ناکسا او مرزن حابسا او مازن خالصا. این قسمت یه بحث مفصلی رو میطلبه که ما بدونیم انسان وقتی در مقام عمل در اومد و افتاد به کار کردن، این اعمال و رفتار چه جور آدم رو میسازن. اگر خدا توفیق میداد ما فردا دیگه سعی میکنیم که بچه خوبی باشیم، سر وقت بیایم. امروزم دیگه نمیشه، خلاصه مهمان عرض کنم که دامادش آدم باشه و غذای خونه دامادم بخوره، راشم دور باشه. دیگه با لطف و عنایت خدا ما آمدیم و خدا باوری امام زمان به هممون توفیق بوده. در خدمت خواهر بزرگوارمون تشریف آوردن خدمت چون بودیم، گفتیم که بیایم سریع به جلسه برسیم. اما خب این مقدار مسیر طولانی و من عذرخواهی میکنم چون دیروز اصرار کردیم که زود میایم. حالا هم آهسته میگیم که فقط خودمون بفهمیم که این وقت خدای نکرده تو دلاشون یه غیبت کوچیک کردن. امروز ما راضی هستیم، انشاءالله فردا دیگه جبرانشون میکنیم و سر وقت میه. خدای به آبروی امام زمان به همه ما توفیق بده بتوانیم آنچه که رضای تو در آن است انشاءالله فراهم کنیم.